بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. خب حالا این نکته‌ای که آقای دانش فرمودن که یه مقداری مقدماتی که حالا ایشون چیدن من برادرم تو خود مقدماتش که بحث کرد میکنم از بحث میکرد دور بشیم. این که واقعا امام دنبال ما هیچ وقت نمیاد و فقط خودمون باید بریم سراغش، اینجور گفتن. بله امام تو مقام امامتش اینجوری از علی امامو کل کعبه یعطی ولایتی، ولی اینکه حالا او دنبال ما نیاد، او امام هست، عالم هم هست، چون شأن عالم داره از حیثی که عالمه موظف است به ابلاغ دین، یعنی اونم دنبال ما میاد خیلی وقتا الا ماشاءالله. مقدمه که حالا ایشون گفتن به نظرم از جهت چیزی است، منتها حالا اون مقدمات رو صرف نظر کنیم خود سر شناخت خود شخص امام. حالا منم بحثم تقریبا همین بود، بذارم بحث خودم شروع میکنم به سوال ایشون هم میپردازم. ببینید اون نکته‌ای که من حالا به نظرم جلسات قبل مطرح کردیم سر این سه جمله اولش، حالا من یه مقدار تأکید رو بردم سر این که ما از خدا میخواییم به ما خودشو بشناسونه، اما معنیش این نبودش که همینجور بشیدیم سر جامعه بگیم خدای خود ما بشناسون و دیگه هیچی و اون داره بشناسون و تمام بشه. نه، منظورم این بودش که این که خود خدا دخیل است در شناسایی خودش رو جدی بگیریم. یعنی یه بار ما فقط و فقط بخواییم بین سراغ اسباب و علل و از طریق دیگران، از طریق حالا واسطه ها بشناسیم، یا اینکه بیا سراغ خود من، منو بشناس. این از تأکید بحث من این بود و بحث سر نبوت و امامت هم در این فقره ها ظاهرن این داره میگه، میگه که خودتو من بشناسون بعد پیامبر رو بشناسون. یعنی من برداشتم اینه، یعنی ما تا توی خدا شناسیمون گیریم پیامبر شناسیمون حل نمیشه، تا تو پیامبر شناسیمون گیریم امام شناسیمون حل نمیشه. و بعدم که میگه اگه حجت نشناسی زلل تو اندینی، نه اینکه اگه مثلا خدا و پیامبر رو نشناسیم اشکال نداره، اینجا اشکال داره، نه، اینا همش متصله. اونم که میفرماید که حالا ادامش هم لا تو متنی میتدن جاهلیه، ولی اونجا گفت من لم یعرف امام زمان ما تمیتدن جاهلیه، این داره میخواد بگه که یعنی پیامبر شناسی هم به درد نمیخوره، یعنی خدا شناسی هم به درد نمیخوره، نه اینکه اگه کسی مثلا پیامبر شناس نبود به میته جاهلیه نمرده، فقط اگه کسی که امام شناس نیست به مرگ جاهلی مرده. یعنی میخواد این ستا رو به هم وصل کنه، بگه خداشناسی، پیامبرشناسی و امامشناسی لازم و ملزومه. همون گونه که توی کسی که، یعنی این چالش مهمه، خیلی هم مسلمون شدن و بودن بعد از پیامبر امام رو ول کردن، اینجا تو این فضا این مخاطب میگن حواستون باشه اگه امام نداشته باشی شما مثل دوری جاهلیت بودی. دوری جاهلیت چی بود؟ پیامبر نداشتن. حال دوری جاهلیت نه فقط پیامبر نداشتن، خدا رو هم واحد نمیدونستن، مشرک بودن. یعنی همون خدا رو بشناسی پیامبر رو بشناسی هم تو اونجا هست. یعنی اینکه که مثلا اگه ما خدا پیامبر نشناسیم خیلی مهم نباشه، امام رو بشناسیم، اینا میخوام که تلازم با هم دیگه داره. این حالا که در واقع با همین صحبتونه یه مروری هم شد روی بحث قبلی، اما سر خود شخص امام و امام چجوری میشه شناخت. ببینید دو تا من برداشت خودم میگم، دوباره تاکید میکنم اینا برداشت منه، یعنی ممکن است که اشتباه باشه، در حد فهم خودم دارم میگم. چه فضای چیز، مثلا یکی بحث علائم ظهوره که به قول شما خیلی از علائمش ما میدونیم، ممکنه هم یکی از بیاد این علائم فیلم بازی کنه. خب فهم شما این بود دیگه، ممکنه بیاد فیلم بازی کنه، این فیلم بازی که کجا ما سرمون کلا نره. یه روایت من یادداشت کردم، مثلا میخواستم بحثم با همین روایت شروع کنم، این سوال شما مؤید اون عرض تلقیه که من داشتم، اگه موافق باشید من این روایت هم بخونم. توی کافی جلد یک صفحه 336 این آورده، با سند دیگری تو صفحه 339 آورده که یکی دو تا کلمش فهم میکنه. اینا طبیعیه، این نقل، چون راویا لزومن این نبود. الان ما خیلی اصرار داریم این عبارت رو بنویسیم و بیاییم و اینجور بگیم، ولی اگر راویا میشنیده بعد بیاره میگفته. حالا اون کلمه هم تو ذهن خودش مثلا کلمه مثلا نور رو میگه مثلا خورشید، ولی اینجور که اختلاف های توی روایات خیلی طبیعیه و خلاف چیز نیست، عرف نیست. همین الان ما مثلا نقل قوله عادی مثلا میگم امام خمینی رو گفت، همین الان دیگه خیلی وقت نقل مضمون میکنیم امام خمینی رو گفت. یعنی این فضا خیلی فضای رایجی، میگم تو همین دوران دیدیم اولش یه مقدار جای اختلاف داره تو بحث دو تا سندش، اینا هم خیلی متعارفه، این نیستش که مشکل داشته باشه. حالا روایت این است که مفضل ابن عمر به میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود ایاکم و تنویح. حالا تنویح یعنی چی؟ اما من میخوام مقدماتش اینو به سرعت بگم که اون نکته اصلی بحث رو بگم. تنویح یعنی مشهور شدن. حالا مشهور شدن تو حالا مثلا منو مریضی شرط داده که آقا منظور مشهور شدن به این که ما شیعه هستیم ناظر به تقیه حضرت داره میگه مواظب باشید خیلی مشهور نشید. سلام علیکم. یا نه اصلا اینکه خیلی دوروبر شهرت نرید، خیلی نخواهید که مثلا مشهور بشید، یا حالا ما موردش رو چیز کنیم. محل بحث ما این تیکه آخر روایته که حالا سوال ایشون هم بودش که در واقع سوالشون این بود که ما از کجا شخص امام رو بشناسیم. سلام علیکم. برای که سوال ایشون یه مقداری بیشتر جلا بدم این که در نظر بگیرید غیبت هم رخ نداده بود تو همون زمان. این که میگم که اون شنیدی میگن که اون در واقع عدم دسترسی مردم به امام از مقدمات غیبت بود اون توی چیز، شاید در نظر بگیرید حالا حتی غیبت هم رخ نداده اون اواخر کار. شما شنیدی امام رضا که حالا مثلا اینطوری در دسترس بود، حالا اینطوری داری مثلا امام جوادی، مثلا امام بعدی بخوایم بریم مثلا امام جوادی هست، و حالا بعدش کی؟ شبهات و انحرافاتی که بیشتر تو این فضا بود دیگه، بعدش کیه الان؟ اون کیه؟ یعنی ما نمیشناسیم، بعضی رو که نمیشناسیم چجوری میشناسیمش؟ ما تو دسترسی تو عسکر بودن امام مهدی، تو عسکر، تو لشکر دشمن، تو منطقه چیزه هیچ کم نمیتونه بره ببینتش. حالا از کجا منو فردا یه دفعه، چون برخی از این تو همین بحث ائمه داریم که مثلا حاضر میشدن از سر خود جریمه حضرت معصومه داریم که ظاهرا تو برخی نقل است که خود امام رضا علیه السلام ظاهرا حاضر شد برای دفن ایشون، یه دفعه مردم قم میدیدن یه آدمی اومد برای دفن چیز. حالا این از کجا معلوم امام رضا باشه؟ مثلا بخوام اونو بگم که نمیشناسیم، بخوام نه فقط الان برای ما هست، قبلش این مسئله بوده. این شو تو هر زمان وقتی که دسترسی نداره، دسترسی کم میشه، حالا این آدم اومد گفت، از کجا معلوم خودشه؟ مثلا با این اشکالاتی که امروزه خیلی مد شده، مثلا بدل، این آقا رفته کرمانشاه کل شاهی که بدلش رفته، از کجا معلوم بدلش نباشه؟ خب آدم خب باب اشکالو باز کنه الا ماشاءالله میره جلو. تو این فضا خب این حدیث هم تو این فضا یه مقدار معنیش شاید معنی خاصتری بشه. حضرت میفرماید که اما والله لا یقیبن نه امامکم سنینا من الدهر، به خدا قسم امام شما سالهای سال از شما غایب میشه. ولا تمحصن نه، شما هم به شدت دچار امتحان میشید. این لام تأکید داره، نون تشدید داره. محص هم امتحانای خیلی خیلی سخت رو میگن که محض میکنه، محص و محص هم نزدیکن. چجور امتحان میشید؟ حتی یقال ماتا قتل حلک به ایه وادن سلک، یه ده میگن مرد، یه ده میگن کشته شد، یه ده میگن هلاک شد، یه ده میگن کدوم جا فلان جا رفت و بر نگشت. حرفای مختلف میزنن. ولا تدمعن علیه عیون المؤمنین، اشکهای مؤمنین چقدر ریخته بشه در فراغ او. ولا تکفعن کما تکفع السفن فی امواج البحر، کشتی ها تو با وقتی که طوفان میشه و موج ها اینا رو میکوبن این ور اونور میبرن، چجوری میشن؟ شما اینجوری میشید. فلا ینجو، حالا چجوری میشناسید؟ خب من میخوام همش اینه که جواب امام تو بشناسید، چجوری اینجوری میکنی بهتون؟ یعنی نیست که بعد بشناسه آ ایشون سوزن چه میده، اینا قیافش عکس اونجا است، اینا کاری نداره که میشناسید. اگه قرار بود اینجوری بشناسید این که مسئله نبود. بعد چی فهمید؟ فلا ینجو الا من اخذ الله میثاقه و كتب في قلبه الايمان و ايده به روح من، نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که خدا میثاق از این گرفته و این میثاق خدا رو تعال کرد و در دلش ایمان کتابت شده، ثبت شده. و روح من ایده او به روح من، روح خدا واسه پشتوانشه، یه عنایت خیلی ویژه خدا پشتوانشه. حالا آدم میگه که واقعا این معنیه آیه، این میخواد همین رو بگه، یعنی اینجوری باید بشناسیم؟ این بقیه چقدر اینو تایید میکنه. ولا ترفعن اثنتا عشرة رایت مشتبهه، همین که شما تو کردی از کجا داره که بیاد فیلم بازی کنه؟ میگه قطعا 12 تا پرچم شبیه هم بلند میشه. لا یدرا ایان من ایان، معلوم نیست کدوم به کدومه. آقا این امام زمانه 12 تا پرچم بلند میکنن، معلوم نیست کدوم به کدومه. میگه فبکی تو مفضل نمال گریه کردن. خب توی روایت دیگه میگه که چیزه چیه روایت دیگه، فکر کنم شاید همون یکی سند دیگه ننوشتمش. میگه ازن هلک دا، میگه بس بگو آقا هلک شدیم مردیم تمام بدبخ شدیم دیگه، بقول خودمون بدبخ شدیم رفت. شما تو میگی که اینجوری کتب فی قلب ایمان 12 تا پرچم بلند میکنن، معلوم نیست کدوم به کدومه. معلوم کدوم به کدومه یعنی همین دقیقا کدوم به کدومه خودمونه ها. ایان من ایان من ایان. میگه که گفتم میگه حالا چون این رو میگه گریه کردم. اصلا گریه کردم و خیلی به نظرم حرف داره ها، ما گریه نمیکنیم الان میخونیم، طرف واقعا فهمیده چه خبره. یه گریه همون امام کرده داریم زنه زیر گریه. فکیفن اصلا چی کار بکنیم حالا؟ حضرت فنظر الى شمس داخلت این فی صفه. حالا تو اون یکی اینگه فی کوه، این درزهای کوچیک هست در ساختمانه قدیمه نیا کنید داره، سوراخ داره، یه نور خورشید افتاده بود تو. بعد فقال یا ابو عبدالله، این مفضل لقبش ابو عبدالله، یا مفضل اترا حاضر شمس، این نور رو میبینی؟ قلتا نعم. قال والله لامرنا ابین من هادل من هاد شمس، مثلا ما واضح تر از این خورشید، این نور خورشیده. حالا وقت خدا اینجا اولین وقتی بخونم گفتم که امام ما چی مقایسه کرد؟ ببین شما یه نوری وقتی نور تو اتاق میفته، اتاق دیگه تاریک نیست، اتاق هم روشنه. شما نورم امام اشاره میکنه، نه مثلا روشنایی اتاق رو، نور تو اتاق روشن میتونی ببینیدش، اما خیر فهم کنه با نور تو اتاق تاریک. انظار معلومه، یعنی حضرت میگه که آقا یعنی مشتبه هست مسئله، نمیخواد بگه آقا اصلا هیچ چی بی خیال. یا میگه مثلا مثل اینکه شما در شب ظلمانی یه چراغ قوه بندازن، یا این تعبیر بکاریم بره. یا میگه توی این اتاقه که الان این نور خورشید افتاده میبینی؟ میگه آره میبینم، که از این روشن‌تره، از این واضح‌تره. یعنی خلاصه اون ابهامات. اما شما اگه درست نگاه کنیم نور رو میبینید که الان این نور، منظور معلومه چیه دیگه، یعنی یه حالت چیز مانندی یونیورسیتی تو اتاق استوانه، یه حالت استوانه میفته، آدم نگاه که آره اینجا این نوره هست. حضرت که معلومه، از اینم معلومتره. این مثال به نظر مثال خوبیه، یعنی مطلب مشتبه هست اما نه مشتبهی که حل نشه. چطور حل میشه؟ با نور ایمان. من که غیر از این چی نمیفهم. یعنی مسئله این است که قبلا هم فکر کنم عرض کردم دیگه، یوم لا ینفع نفسا ایمان عالم تکن آمنت من قبل او کسبت ایمان و خیرا، که توی همین زیارت آل یاسین که امروز جمعه میکننش توی بحث ظهور اومده این. اون موقع دیگه به درد نمیخوره اگه ایمان نیاورده باشی، یعنی اگه ایمان آورده باشی به درد میخوره. اون چیزی که کسبت من که ایمان و خیرا، برای همین اون که من میفهمم اینه که تا ظهور باید ایمانه رو هی محکمش کنیم، هی محکمش کنیم. نمیشه بریم از طریق یک سلسله اطلاعات شناسنامه‌ای و نمیدونم حفظی که هر آدمی میتونه حفظ کنه بریم وارد این وادی بشیم و چی هم نشیم. یعنی اینا که مثلا این احمد الحسن، حالا با تازگی دوباره بنده خوبه برام چیز ازش فرستاده بود، یه دعوه خلاصه 45 صفحه هم بود که استدلالاش آورده بود که آقا داره دعوت رو میکنه، یکی از مریداش مثلا کتابی نوشته که دعوت میکنه شما رو. من میخوندم اصلا گفته خب بخونه اینو واقعا شده دعوت بخواه بکنه. بعد دیدم احادیث سر و تش رو زده، بعد چجوری داره ترجمه میکنه، چجوری کنار هم میذاره. یعنی یک کمی آدم اهل فن باشه میفهمه سر مردم داره کلا میذاره این آدم. بعد آخرش هم موجودش هم گفته بودم بگم که بلازه مطالب روز هم هست، معجزه‌ش چیه؟ معجزه داره این بابا، معجزه‌ش چیه؟ خوابیدن شما. بعد گفته اگه میخوای چیز اسمان حجت بشه براش 40 روز این دعا رو بخون، یه دعا رو گذاشته اینجا، این دعا رو بخون و بعد از 40 روز خوابش رو میبینه. اگه نهیده ایمان نیار و من به نظر میبینن افراد. چرا؟ من دارم دعای چی؟ اول شب قشنگ جملات خیلی خوب معنوی خوب گذاشته، 3-4 جمله آخر اولش، آخرش هم به حق فاطمه، به حق فاطمه، به حق فاطمه آخرش میذاره. دیگه آدم میگه این چیه؟ بسدش چیه؟ من گفتم چون علل قاعده اینا چیز تلقین های خاصی است، حالا نمیدونم از طریق اجله اینا رو میکاره اینو میکنن یا نه، بعید نیست، ولی تلقین های خاصی مکانیزمش هم واضحه. شما تو فرازهای از این واقعا مطلب دروغ داره، تا همون دعا. وقتی مطلب دروغ شد یعنی داره از شیطان کمک میگیره، داره اثری میذاره رو آدم. مثلا میگه من یقین دارم که هر چی خواب ببینم حتما درسته. الان شما سوال میکنم، شما یقین دارید؟ شما پیامبرید که هر چی خواب ببینی حتما درسته؟ اولش هم میگه آقا جور خواب، حضرت ابراهیم با خوابش رفت جلو، و حضرت ابراهیم با خوابش رفت جلو، شما حق داری با خوابت بری جلو؟ و شرعنش این همه تعالیم دین اومده یک جا پیامبر گفت خوابتون اعتماد کنی. بعد حالا برید، حالا یکم تکنولوژی امروز هم برید بخونید، بعید نیست ایشون کار انگلیسی اینا غالبا اینا تکنولوژی امروز بخونید که استادمون گفتم که پر این کلمه تاثیر از فاصله رو توی گوگل جستجو کن ببین چه تکنولوژی اومده از راه دور فکر به شما القا کنه. تکنولوژی ها یعنی شما میتونید یه فکری هم خود تو ذهن شما بیاندازید، الان هیچ دوتیز و اینا رو همه دیگه شنیدید، با تکنولوژی یه فکر رو تو ذهن شما القا میکنه، حالا این تو استخار شما رو این کارا میتونه بکنه، یه کاری بکنه دستت اینجوری بره. یعنی من نظرم کاملا طبیعه. چرا؟ چون اصلا ما کجای دین داریم؟ شما مطلبی که میری استدلالاشو میخونی، من استدلالش خوندم، میبینم داره سوء استفاده میکنه از احادیث. و به نظرم البته یه طلبه خیلی ساده اینو بخونه نره بپرسه مریدش، چون از طلبای دین مریدش شدن، مریدش میشه. چرا میشه؟ چون نمیخواد بره حقیقت رو بده. چهار تا حرف قشنگو میذاره که من هم آسمونش کنم. استدلال اصلیش چیه؟ استدلال اصلیش اینه که آقا جون گفتن که فقها علیه امام قیام میکنن، فقها علیه من هم پس من خوبم. گفتم که استدلال قشنگی، پس هر از پس این شاه خودمونم از اونم خیلی خوب بود دیگه، چون فقها علیش قیام کردن. چه دلیل؟ یه عده‌ای از فقهای آخرالزمان. بعد اگه شما در نظر بگیرید تو فضای روایات فقها تو فضای ائمه، وقتی میگن فقها عمدتا منظور فقهای اهل سنتن که چقدر علیه ائمه فتوا دادن تو همون زمان، و کلمه فقیه تو اون زمانی که این جملات اومده غالبا مخاطب ذهنش به سراغ اهل سنت اصلا نمی‌رسه. در مورد آخرالزمان فقهای کوفه رو گفتن، فقهای کوفه رو، من کلمه کوفه رو ندیدم. اگه شما دیدید حدیث حال ممکن است مندن. اولا فضای خیلی از روایت این است که میگه عده‌ای از متدینین، عده‌ای از خیلی متدینین، و خیلی متدینین وهابیتن. الان وهابیت الان دیدیم ملت تو عربستان میگن چقدر متدینه. اولا که ایناش داریم، ثانیا احادیث گفته همه فقها. کجا گفته همه فقها؟ بعد شما میبینید تو فقها همین الان خود ما تو فقها آدم بد نداریم، میدونی که داریم. حالا من به خاطر مرحوم شد و اون یکی هم چند زنده است، یه در اصلا خارج فقیه دیگه هم مجتهد رفته خارج بر رفته، من اون شیخ علی تهرانی حالا دیگه اسمایی که لو رفته رو بگیم دیگه، شیخ علی تهرانی فقیه بود دیگه. ما کی گفته هر آیا اصلا اون همه روایت داره میگه به فقها مراجعه کن، یه دونه روایت گفته خود فقهای علیه امام قیام میکنن، بعد الان میگه چون فقها علیه من احمد الحسن نظر دادن پس من هستم، این دلیلش شد. گفتم کسی یک ذره عقلش رو به کار بندازه میفهمه داره درش کلا میره. پس خب حالا از این کار عجبه، ما کجای دین داریم با استخاره شما رو یک کسی ایمان بیاد، با خواب دیدن ایمان بیاد؟ یعنی اینجور چیز مشتبه، یعنی همین دیگه، امر مشتبه میکنن بر افراد، ایمان طرف کمه. واقعا به نظر من مثل روز روشنه. من یه باری کسی چیزاشو یک، حالا این احمد الحسن نبود، یه مندی خدای دیگه این ادعاهایی کرد، خیلی جملات مشتبه اینجوری داشت. بعد اخبار من خیلی سال قبل بود، یه پیرمرد چت مشهد بود، جایی بود این صحبت تازه مطرح شده بود، یه پیرمردی بود بی سوادم بود، بعد شروع کرد برای من توضیح داد بابا این آدم چقدر مثلا متقلبه. بعد شروع میکرد حرفای رو تحلیل کردن، نه تحلیل های مثلا ما کلا اینجوری که ما بحث میکنیم. بعد اونجا چت موارد گفت آقا نور ایمان ببین چیکار میکنه، یعنی این طرف نور ایمان داره، کلاه بردار نمیتونه سر این کلاه بذاره. نور ایمان استدلالی میسازه به فراخور خودش، نه البته استدلال کلامی و بحثی اینجوری ما، ولی انقدر قشنگ این استدلالی گفت در حال یادم چه جریانی بود، خیلی سال قبل بود، ولی انقدر قشنگ استدلالی در رد اون جریان گفت این منده خدا، من استدلالش بعدن کل استفاده میکردم یادم اصلش خیلی فاصله افتاده نیست، ولی گفتم اون موقع خیلی من توجه کردم، گفتم این یه آدم، من این همه خوندم اینجور استدلالی در رد این مسئله پیدا نکردم، این آدم چجوری داره اینجور استدلال میکنه؟ گفتم توی حرم رفتیم برای چیز بود، برای اون چیز هست از این شهرداد حرم رفتیم امام رضا یا نه ایشون هم سوال میکنم تو اونجا رو سکر کنم، یکی اومده مسئله مطرح کرد تا چه قشنگ این که میگیم نور ایمان، نور ایمان یه چیزیه برای خودش، یه خاصیت واقعی عینی تو عالم داره و بعد نور رو تعریف کنه، یا اون یه نور هم بین عیدین و به ایمانه،
دعوای مؤمن و منافق هم با این نور ایمان حل میشه. شما سوره حدید نگاه کنید، حدید دیگه هشره، یوم یسعر نورهم بین ایدیهم و با ایمانه. بعد از نور اینا منافقین گاهی وقتی جرقه میگیرن، یه نقطه‌ای رو پیدا میکنن، اون نقطه رو سوار میشن و سوء استفاده میکنن. این هم خلاصه اون نقطه که ایشون گفتن. گفتم مسئله که من میفهمم نور ایمانه، یعنی برای تشخیص امام نور ایمانه. نقطه دیگه هم باز حال ناظر بحث قبل اینه که این تعابیر عرفنی عرفنی ها، ببینید به نظرم یه تلقی غلطی ما داریم، فکر میکنیم مثلا حتی همین خود عبارت هم صریحا اینو میگه، حالا من اینو بگم بعد عبارت هم اینو میگه، فکر کنید من امام زمان رو شناختم دیگه تموم شد. نه اینجوری نیست اصلا. چرا گفتن برای این دعا مداومت داشته باشید؟ مداومت داشته باشید دیگه. اول دارم چیه؟ اون جلسه اول عرض کردم این سه تا جمله اول، سه تا فراز اول، سه تا فرازی که تو یه عالمه روایت اومده، مکرر روایت مختلف داریم از اهل بیت که میگن که اون جلسه اونم از امام صادق علیه السلام خوندم روایتشو که حضرت ضروره میگه بودم وقتی غیبت رخ داد اینو بگو، اینو زیاد بگو، اللهم عرفنی نفسك فانك لم تعرفنی نفسك، لم اعرف رسولك اللهم عرفنی رسولك فانك لم تعرفنی رسولك، لم اعرف حجتك اللهم عرفنی حجتك فانك لم تعرفنی حجتك، زلال قندیلی. این صدا فراز رو ائمه گفتن تو غیبت زیاد بگید، زیاد بگید. چرا نم زیاد بگه؟ خب خدای من بشناسون، وقتی که شناختم دوباره چی بگم؟ این همون حکایت ایاک نعبد و ایاک نستعینه. خب اهدنا الصراط المستقیمه. خلاصه ما تو راه هستیم یا تو راه نیستیم؟ ما تو راه، ما مسلمونیم، شیعه امیرالمومنینیم، اهل بیت هم قبول داریم، ما تو راه دیگه. به خدا چی میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ نه، این اهدنا الصراط المستقیم لحظه به لحظه داریم صراط حرکت میکنیم و لحظه به لحظه داریم نزدیک میشیم و باز باید صراط رو بشناسیم. پیامبر شناسی، خدا شناسی اصطلاحا یه پروژه همیاریش نیست. من رسیدم خدا رو شناختم، پرونده بحث بسته شد، حالا بریم سراغ پیامبر. پیامبر شناختم، پرونده بحث بسته شد، میرم سراغ امام. امامو شناختم، پرونده بحث بسته شد، میرم سراغ مسئله بعدی. نه اینجوری نیست. این جمله بعدی چیه؟ اللهم لا تمتنی میرتن جاهلیا. خدا این تأکید حرف قبله، خدا منو بشناسون، اگه من نشناسم به مرگ جاهلی مردم. بلافاصله بعدش که ولا توزر قلبی بعد از هدایتنی، بعد از اینکه هدایتم کردی و منم شناختم تو مسیرم قرار گرفتم، قلب منو بر نگرد. یعنی این شناختنه یک شناختن مداومه و همه ما هم میفهمیم که اصلا شما میگید به مجلس اهل بیت معرفتتون زیاد بشه، یعنی معرفتمون زیاد بشه. حرم اهل بیت مهمترین چیزه، معرفت طلب کنیم. آقا ما که میدونیم امام رضا علی، حالا امام زمان نمیشنیم، امام رضا که میشنیم، همین معنی شناختی که ما داریم. خب چی زیاد بشه؟ همه اون من میفهمیم، نمیخوام با حرفایی که نمیخوام استدلالشو بگم، به تو عمق وجود ما میفهمیم معرفتمون زیاد شده نسبت به امام رضا. یا نمیفهمیم نشون خب زیاد پنج سالتون بود امام میشناختی، الان امام میشناختی، خب میدونم یه چیزی اضافه شده. حالا ممکن الان بگم بیا توضیح بده، نمیدونم چی دو. نه بابا، نه، همین الان مکرم شه یه چیزی رو خوده. من تا حالا امامو نمیشتم اینجوریه. بعد دوباره یه سال بعد، شش ماه بعد یه چیزی رو خوده، یه مطلبی حدیثی میشه، یه چیزی میشه، من تا اینج بند رو خوده. یعنی عرفی نفسه یک چیزی نیست که بشناسیم تموم بشه، نه، دائما میشناسیم و دائما شناختمون میره جلوتر. چی میشناسیم؟ اون نکته که فکر کنم اون جلسه‌مون روایت ابن مهدی رو من مطرح کردم، فکر کنم که رفت سراغ دنبال امام میگشت. خلاصه میگم به والله دوستانم بحثی نبودن، میگه سالها دنبال در طلب امام بودن. خلاصه امام رو سایه داستان مفصلی کسی میبیند چون میبردش فردی امام زمان. وقتی وارد شدم سلم تو علیه بل امامه، من به امامت به حضرت سلام کردم. مثلا که کجا بودی تو حالا؟ میگه تو با سوال میگشتن، دنبال من میگشتی؟ نه، مشکل اینه که اعمالتون درست نیست، مشکل اینه که با برادرتون چیز نداری. من که منتظرت بودم سالها، حضرت من سالها منتظر بودم، تو دنبال من نمیگشتی. این دوران خود میگه 10 سال این در اون در دنبال امام میگشتن. ظاهرا تو دوره غیبت صغرا من حد میزنم فلاسفه نیمش میکنم، میگه 10 سال دنبال میگشتم. میگه خب نه نمیگشتی، چون گشتن فیزیکی نیست، گشتن معرفتیه. حالا انقدر گشتی وقتی منو میبینی سلام میدی به امامت، سلام امامتی میدی. پای معرفت است که برای ایجاد میشه، معرفت است که داره بالا میره. پای معرفت هر چی بره بالاتر جا داره. انصافا فکر میکنین امام زمان علیه السلام ان شاء الله ظهور کنه و ما هم بریم ان شاء الله جز یاراش بشیم، اون روز اولی که امامو میبینیم و در محضرش کسب فیض میکنیم با مثلا 3 سال بعد ما ان شاء الله علی طول رکاب حضرت باشیم، فرقی نمیکنیم با هم در شناخت امام؟ چه فکر میکنین؟ برای من که مثل روز روشنه که فهم میکنی ما از خودمون که امام زمان بیاد بریم پای محضر درس امام زمان بشینیم. حالا درس معنی عام کلامش نه درس معنی کلاسیش. امام زمان به دست ما رو بگیره 4 تا قدم ببره جلو. وقتی 4 تا قدم برد جلو معرفت ما نسبت به خود امام میره بالا یا نمیره بالا؟ من این معرفت مراتب داره. این معرفت این چیزی نیست که ما انتظار داشته باشیم. به نظرم ماها یه معرفتی به خدا پیامبر و امام داریم الان و مرتب باید از خدا دعا کنی این دعای دور غیبت ها که خدای معرفت من بده که این معرفت بره بالاتر، هرچی بالاتر بره این بیشتر تثبیت بشه، بیشتر تقویت میشه و با تثبیت شدنش ببینید این روایت رو لا توزق قلبی بعد از هدای تنی. حال دیگه برم کم کم وارد جملات بعد بشیم، ما همین این سه جمله موندیم. خدایا بعد از اینکه هدایتم کردی دلم بر نگرده، یعنی اول تثبیت بشه به مرگ جاهلی نمیریم، اما حالا که ما هدایت شدیم تموم کارمون نه آقا تمام نیست، تازه اول مصیبته، تازه اول دردسره. چرا اول دردسره؟ این روایته توی تفسیر قمیه. حالا طرف میاد امام صادق علیه السلام درباره این حدیث نبوی سوال میکنه، من مستقیم به پیامبر پیدا نکردم ولی همین کافیه دیگه. طرف میاد به امام صادق علیه السلام میگه این پیامبر اینو گفت یعنی چی؟ امام شروع به شرح دادنش، پس پیامبر اینو گفته که شنید ان الشک اخفا من دبیب النمل علی صفات سودا فی لیله ظلما، چه از حرکت مورچه روی صخره سخت سیاه در شب ظلمانی سخت‌تره، خفی‌تره، مخفی‌تره. خب یعنی چی؟ یعنی که لا تزغ قلبی بعد از هدیتنی، یعنی شما شب باشه همینجوری از مورچه باشه، چون مورچه توی اتاق پیداش کن، حالا شب هم باشه، حالا مورچه داری شب توی اتاق پیداش کن، حالا رو صخره سیاه هم باشه، حالا دیگه هیچی دیگه بگوی چی نمیشه، تقریبی پرونده مزد ببندید دیگه. نه شدنیه، اما خیلی 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 زحمت داره. میگه شد اینجوری تو دل شما وارد میشه، چقدر ظریف، چقدر یواشکی. برای همین هدایت شدی تموم نیست، تازه شروع کاره. چرا شروع کاره؟ بخاطری که تو قبل این دستور کردن نمیم گفتم احسر الناس ایوت رکو ای یقول آمن و هم لا یفتنون، تا ادعای ایمان بکنی فتنه میاد، تا ادعای ایمان بکنی، ادعای راستاتی یا نه ادعای تمام دیگه از ادعا راستاتی هم نه، ادعا میکنی میندازنه تو فتنه، ببینن راست گفتی یا دروغ گفتی. خب اگر راست گفتیم چی؟ خب تثبیت میشیم، تثبیت میشیم چی؟ و الله استقامو على الطريق اهل استيناهم ما ان غدقا، اگه شما تو این مسیر وایسید برید جلو آب گوارا به شما مینوشانیم، سوره جن آیه 16 ایده. خب که چی؟ لنفسنهم فی، تا دوباره امتحانتون کنیم، ایجاد دیگه دوباره فتنه بیاد. خب به دهن رو وایسادیم چی؟ استقامت کردید دیگه، خب آب گوارا به شما میدیم که دوباره فتنه، که دوباره فتنه، که دوباره فتنه. آقا چه خبره؟ آخه این مسئله آفرینش ماست، یعنی فلسفه آفرینش چیه؟ خدا به صراحت گفته چون هیچکی باورش نمیشه هیچکی شرحش نمیده. خلق الموت و الحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، مرگ و زندگی رو آفریدیم شما رو امتحان کنیم. این کلمه نبلوکم امتحان کردن نیستم آیه من یادش کردم یا نه، چقدر تأکید شده روی بحث امتحان. دو جای قرآن ماده محنه دو جای قرآن اومده، بعد یک جملاتی هم امتحان رو میاره آدم تعجب میکنه خدا آقا این چه جای امتحان کرد؟ آقا این امتحان اینه؟ یعنی فرمول ذهن ما رو به هم میزنه. ما انتظار داریم امتحان یعنی یک موقعیت خیلی خیلی ویژه. حالا گفتن این فتنه 88 رو خود انتظار از اون امتحان بود دیگه، امتحان بل همش این چیزا. یک جاهای امتحان کلمه امتحان آورده آدم یه دفعه گفتم یه بعد از کلاش این پره، یک از جاهاش اینه سوره حجرات ماده محنه بلا زیاد تو قرآن اومده که لیبلوکم ابتلا هم همین امتحانه. اما که این محنه رو من داشتم جستجو می‌کردم خیلی در خودم جالب بود این چه جوری قرآن ان الذين خدا میگه که تو سوره حجرات میگه آقا جون مردم صداتون رو بالا صدا پیامبر نبرید. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اونایی که صداشون رو بالای سر صدای پیامبر نمیبرن اونا خدا دلشون رو امتحان کرده. آدم یه چی میخورد تو ذوقش نه خدایا این همه امتحان و ابتلا میگفتی صدا رو بلند نکنیم. خب حالا آدم داستانشو بدونه یه من برداشتم که اولا که آیات قرآن همه ظاهرش که حجته یکی همین که صدا رو بلند نبرید این شو ادب در مقابل پیامبر رعایت کنید. خیلی جالبه یکی هست میگه فقط به همین یکیش تمسك میکنیم چیه اثبات میشه فقط به همین آیه که شأن نزول این آیه تو خود کتب اهل سنت شأن نزول تو کتاب صحیح بخاری هم فکر کنم دیدم من تو کتاب معتبر اهل سنت شأن نزول این آیه این است که ابوبکر و عمر در محضر پیامبر بودن یک کسی مطرح شد یه آیه قبیله اومدن چی شد اینا گفتن آقا یه مثلا یا مأموری برای ما بفرست یا مثلا رئیس ما رو شما تعیین کن رئیس اون از دنیا رفته شما تعیین کن یه منصبی امام پیامبر قرار برای اینا بذاره حالا دقیق شدم نیست. بعد اگه اشتباه نکنم عمر پیشنهاد میده که فلانی رو بذارید ابوبکر میگه نه فلانی خوب نیست بهمانی رو بذارید. عمر عصبانی میشه میگه هر دفعه من نظر دادم تو در مقابل نظر من وایسادی. اینم داد میزنه اینا رو سر هم دیگه داد میزنن تو سر هم دیگه داد میزنن آیه لازم میشه یا لازم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی شماها جلوی پیامبر صداتون رو بالا نبرید. بعد ادامهش میگه ان تحبط اعمالکم و انتم لا اگه صداتون رو بالا ببرید عملاتون حبط میشه دچار حبط عمل میشه. بعد خود اهل سنت این روایت که نقل میکنن میگن خدا چه رحمی کرد در همین شیخین که دچار حبط عمل نشدند. ولی خودشون اینو با قاطعیت میگن این شما اینو به اهل سنت بگی کتابای خیلی معتبرش اینو داره. حالا اینو بذارید کنار یه روایت دیگه که تو کتاب خود اهل سنت هست این دو تا کنار هم بذارید ببین چه نتیجه میشه. اون روایت رضی یوم خمیس تو خود صحیح بخاری هفت جای صحیح بخاری اومده. صحیح بخاری که من میگم معتبرترین کتابشونه ما تو شیعه این کتاب نداریم. یعنی ما کافی که خیلی برامون معتبره نمیگیم هر حدیثش حتما صحیحه. خود علما باید بررسی کنن یکی که احادیثشو نهج البلاغه که اینقدر برای ما اعتبار داره بلاس فقهی نمیگیم 100 درصدش صحیحه. این عمدش صحیحه عمدش قابل اعتماد ولی هر کدوم بخواد استفاده فقهی بکنی باید بری روش سندش رو بحث کنی. اما توی اهل سنت بخاری اینجوری نیست میگن اصلا تالیتل به قرآن بهش میگن میگن این کتاب هر حدیث داره حتما صحیحه. برای شما با هر سنی حرفه‌ای سنی متخصص بحث کنی از بخاری حدیث بیاری هیچی نمیگیری بهش یعنی بحث پرونده‌اش تموم میشه. بعد این حدیث تو صحیح بخاری هفت جاش اومده که میگه که رضی یوم خمیس دیگه شنیدید دیگه که ابن عباس راویشه میگه که پیامبر گفت قلم و دوات بیارید که چیزی بنویسم بعد از من گمراه نشید. بعد حالا تو خود صحیح بخاری یه جوری باسوالیش کرده یه جا میگه که قالوا ان الرجل لیهجر گفتن نمیگه کی گفت گفتن این آدم هزیان دیگه. یه جای دیگه چیزی همین صحیح بخاری یه دیگه که قال عمر غلبه الوجع آه بعد این در رجل لحظه جور هست بنا کتاب الله کتاب خدا کافیه این هزیان میگه نعوذ بالله. یه جایی دیگه میگه قال عمر قلبه وجع هست بنا کتاب الله درد برو قلبه کرده کتاب خدا برماست کافیه. این دوتا کی بوده؟ اون قالو کی بود؟ نگه خودش رو باید تشخیص بدید کی بود؟ یه جمله اینجا خب اینجا بگه عمر گفت پیامبر هزیان میگه خیلی خیلی زایه است نمیشه اینو گفت. اما همین مقدار برای بحث ما کافیه. اینش هم برای ما مهم نیست. بقیه جمله روایت چیه؟ میگه تنازع رخ داد، دعوا رخ داد، پیامبر فرمود قوموا عنی. بالای جلوی پیامبر دعوا رخ داد، صداشون رفت بالا. آیه چی گفت؟ گفت ان تحبط صداتون بره بالا، حبس عمل رخ میده. یعنی برای عرض آقا شما میگه ابوبکر خیلی آدمای خوب تا آخر عمر پیامبر آدم خوب. ها؟ اصلا این قبول کردید از شما خود شما به استناد آیه که خود شما دارید تفسیر میکنید میدید حبط عمل رخ داد تموم شد. تحبت اعمال کم تحبت اعمال همین دیگه این جهنم تمومه، همین اعمالتون پوچ شد. خب حالا این من خودم به دست خودم برم، لا تحبت و اصلاحات کم یعنی چی؟ فقط این نیست که تون صدای تو از تون صدای پیامبر بالاتر نره، این اصلا یعنی باس بالا. ببین ما اصلا همین الان من چون طلبه این خیلی تجربه داریم، یکی از راه های قلبه در بس بالا بردن تون صداست. درست کردی؟ تو بحث و گفتگوها وقتی میخوای پیروز میخوای این طرف رو بذاری کنار داد میزنی، چون اصلا داد میزنن یه راه های دیگه صدا تو میبری بالا طرف عقب نشینی کنه و این بره بالا اون بره بالا. یکی از نکته های بالا بردن صدا که به نظر میاد تو آیه قطعا مورد نظره اون حدیث هم شاهدش گرفتن این است که صدات رو بالای صدای پیامبر نبرید، نه اینکه زمانی که فقط زنده است، حتی الان صداتون بالای صدای پیامبر یعنی زبر یعنی چی؟ این خلاف پیامبر تحلیل ندید و سعی نکنید صدای پیامبر رو تحت شعاع قرار بدید با صدای خودتون. من حرف خودمو بزنم، حدیث صحیح میبینم، آیه قرآن میبینم، شروع میکنم تحت شعاع قرار دادنش. خب اون یعنی صدا بودی بالا، خب معلوم حتی عمل شد بدبخت شدید جهنمی میشید. خب این امتحان الله قلوبهم للتقوى الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، خدا دلشون رو تو تقوا امتحان کرده. یعنی چی؟ یعنی در مقابل تعالیم دین حاضر باشید، نه اینکه در مقابل تعالیم دین. حالا خدا گفته منم اینو میگم، هیچ اینجوری نمیگن افرادا، میگن درست این حدیثو داریم اما این چه جمله رایجه، درست است قرآن فرموده اما منظورش این است صدا تو بردی بالای صدای پیامبر در فهم قرآن، صدا بردی بالای صدای یه جا اینه. یه جای دیگر هم توی بحث مؤمنات مهاجرات سوره ممتحنه آیه 10 سوره ممتحنه میگه وقتی مؤمنان زنان مؤمن مهاجر اومدن امتحانشون کنید، این امتحان کردن. بعد حالا اون سوره ممتحنه رو به سوره ممتحنه اصلا ممتحنه این امتحان سوره ممتحنه محورش چیه؟ تمام محور بحثش اینه که دوست و دشمنتون رو خوب بشناسید، با کی دوست بشید با کی دشمن، سر رو نندازید پایین با هر کسی دوست بشید. بعد بگه منافقین ویژگی اصلی تو سوره ممتحنه شرح میده، ویژگی اصلی اینه که با کافر راحت دوست میشن، مثلا این کافر ها مشکل نداره دوستی باشون، مشکل داره دوستی باشون. خب به شدت هشدار میده، یعنی این عناصر راحتی داره میچینه. من مثلا اون دیگه نمیخوام وارد بحث تفسیر سوره ممتحنه بشیم، ولی سوره ممتحنه رو با این دید بخونید که خدا کجا شمشیر رو کشیده، کجا داره با حزب و شیطان، حزب الله تعابیر حزب و شیطان شد. حزب و شیطان ما میگیم یهود، الان تو جامعه عادی میگیم حزب و شیطان، میگیم یهود نه، حزب و شیطان منافقی نه. کدوم منافقی؟ اونایی که با اهل کتاب، نه فقط با کفار، با اهل کتاب بنای بر دوستی میذارن. یعنی دوست شدن با غیر مسلمون کار بدیه؟ واضحه که معنیش این نیست که اگه تو قومی مسیحی داری باش دوست بشی کار بدیه. اصلا من با هر کی بخونه میفهمم منظور این نیست. اهل کتابی که تو موضع دشمنی با ما مثلا این آمریکا، یعنی شب پی دنبال دوستی با اونا هستی، این حزب و شیطانه. کجا شمشیر رو قبل منده؟ یعنی کافرا نمیگه حزب و شیطان، خیلی عجیبه ها، به خود کافرا نمیگه حزب و شیطان، به اونایی که تو جامعه دینی هم میرن تو اون فضاها میگه نه حزب و شیطانه. حالا از من میگه حالا رسید از بحثی که دوست داری لا توزق قلوبنا قلبی بعد ایت هدایتنی، من دلمو بر نگردون، اولا هدایت من بده، ثانیا نکنه من فردا منافق بشم خودم هم نفهمم. قول هر دونم به اون بله اون هم نفهمت این امتحانه هون نبود، سر کلم امتحانه هون نه، گفتم این سوره ممتحنه است، سوره ممتحنه بحثش بحث امتحانه. ولی واقعا اونجا هم دولا بازیم ریزگاری هست که چرا این امتحان رو برد سر این زنایی که از این حالا این کشیده میشه دیگه، فقط از دو سه جمله بحث امتحان این رفتش صدا بلند کردن تو اینجا بره سراغ زنایی که از توی زنای مؤمنی که توی مکه بودن، اینا فرار میکنن میان به هجرت میکنن، میگه اینا هجرت کردن سری قبولشون نکن، امتحانشون کن، اگه مؤمن بودن نگرشون داری. چه جاهایی خدا میره، چه جاهایی دست میذاره، چرا زنهایی از مکه فرار کنن دروغی بیان تو مدینه. اینا فضا کوچیکی گفتم در بحث اجتماعی برای یعنی فضا اجتماعی کجا گفتم اصل دعوا دعوای روابط جامعه ایمانی جامعه کو. خب ما حالا یه وقتمون از اون داره میشه تمام کنیم، یا خواستیم اینه فرازش رو راحت بشیم. ببینید اللهم فکما، این دو سه جمله رو بخونیم که دیگه حداقل چیز شده باشه. پس تا اینجا عرض ما این شد که خدا این معرفت رو ما باید دست داریم و این معرفت هم یه پرونده همیاریش نیست، دائما باید این معرفت اضافه کنیم. این دعا رو هر روز بخونید، مرتب زیاد بخونید در دوره غیبت که اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی وجهتک، که اگر اینا رو نشناسونی من چنین خواهم شد. و این معرفت دائما باید تشدید بشه. بعدش چی؟ لا تو مثل نیمیتت جاهلیه، من به مرگ جاهلی نمیرم. نکنه معرفت نیامده باشه. یک دوم این که لا تو زقلی بعد هدایتنی، حالا معرفت اومد، هدایت اومد، نکنه بعدش دچار انحراف بشن. حالا این شد یعنی ادامه این اللهم فکما هدایتنی لبلایت من فرست علی طاعته من ولایت بلات امرک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و الحجت و من کلمه نمی کنم که بلند نشیم المهدی صلوات علیهم اجمعین. همین گونه که ما رو هدایت کردی، عرفنی حجتک رخ داد، حالا که ما رو به اینا هدایت کردی حالا چیکار کنیم؟ اینجا بعد دوباره میره سراغ این اولیش، دوباره چی؟ فسبقنی علی دینک، دور اولین حال هدایت هم کردی، حالا تو دینت تثبیت هم کن که دیگه
بابای ما خواهد است دو سه دقیقه برای هم دو
سه دقیقه. خب حالا فقط همون جمع من نیست کنم اللهم ثبتنی علی دینک، اینم نقطه شد جلسه رفت کنم بحث کردم، ثبتنی علی دینک، دین خودت نقطه مقابلش چیه؟ تو سوره حجرات قل اتعلمون الله به دینکم، به خدا میرید دینت رو یاد میدید. بس کردیم درسته؟ یا دین من یا دین خدا، یعنی ما دین برای خودمون میسازیم، یه چیزی خوشمون میاد از دین اونا رو میگیریم، یه خوشمون نوع رو بعد و نکبر رو بعد. خدای من رو دین خودت، نه دین خودم، نه دینی که خودم ساختم، من تو دین خودت ثابت قدم کن و استعملنی به طاعتک، من رو با طاعت خودت به کار وادار کن، نه به من نجمن میگم، نه به خوشایند خودم. طاعات خدا دو دست است، دستورات خدا دو دست است، یه دستوراتی که ما دوست داریم خوشمون میاد بریم مثلا حرم امام رضا خوشمون میاد بریم، بریم فلان این کارا خوشمون میاد، اما فلان کارا خوشم نمیاد، پس اینو از تر امکان حذفش کنیم. نه واستعملی به طاعت، مدل برنامه های من طاعت باشه. حالا من یه بحث یاد بشتریم یه خواستی دیگه برای جلسه بعد دیگه، که این تعبیر طاعت، که تعبیر طاعت تعبیر عبد و مولاست، اطاعت کردن، بعد امروز باب شده تو فضای روشنفکری که دیگر آقا جان چرا تو فقه ما مدل عبد و مولاست، بعد مدل عاشق و معشوق باشه، از اون ترفندهای قشنگ شیطانی که خیلی باب شده، نه چرا شما همواره تو فقه ادبیات عبد و مولاست، بعد ما اتفاقا ما هر وقت عاشق و معشوق بخواید خوب توضیح بدید میگی چی؟ دارم یه سازه عبد المولا، یکم دقت کنید به این، عاشق مطیع 100% معشوقشه ها؟ یعنی اگه شما عاشق و معشوق بیار یعنی اون اطاعت رو بیشترش کن، عبد یه جاهایی تصور خطا کردن تو ذهنش میره، مولای دوروبرش رو میگیره که مثلا خطا نکنه، اگه شما عاشق و معشوق باشی که تعبدت خیلی باید درجهش بره بالاتر. الان میگم عاشق و معشوق، عاشق و معشوقی برن جلو دیگه، منظورم معنی میده عاشق معشوق، معنی این مدرن کلمش، وگرنه دستعملی به طاعته، یعنی اصلا اونی که تو دلت میخواد اصلا عاشق واقعی اونیست که دلخواه معشوق رو ترجیح بده و دلخواه خودش. پس این برای ماها ادبیات عبد راحت تر میفهمیم، چون که ما که عاشق نیستیم، من خودم دارم میگم دیگه، خودت دستور داره این کارو بکن من خوشم نمیاد، میگم من بندم باید بگم رو چشم، اگه عاشق بودن میگفتن چون احب و فراق ها و احب و فسادی فعط رو که ما احب بول ما تو احب بو، میگه او فراق منو میخواد من وسال او رو میخوام، چون او فراق منو میخواد اونو بیشتر دوست دارم از این، برای همین من نمیرم سراغش. این عاشقه میگه، میگه من دلم میخواد به معشوقم برسم، او معشوق دلش میخواد من بهش نرسم، چون او اینو دوست داره من نمیرم سراغش. اگه عاشق باشی که اون عبد خیلی عبد میشه، یعنی خواسته اون رو ترجیح میدید. الان بابا عاشق و معشوق باز کرده که چی؟ کسی دلمون میخواد عاشق عشق باز دلمون میخواد، خب فکر کنم که ازن شد ها. خب حالا یه انقدر به ولی امره که انشالله این بیریم جلسه بلده دلمون باید نرم بشه در مقابل ولی که اطاعت کنیم، چون باید دلمون خیلی اصلا برای اون نرم نیست، برای چیز دیگه نرم نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.